به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. در برنامه گذشته به معرفی کتاب محمد پیامبر صلح در میانه نبرد امپراتوری ها پرداختم که اخیراً در آمریکا انتشار یافته. عنوان انگلیسی این کتاب محمد Prophet of Peace Amid the Clash of Empires هست، نوشته پروفسور هوان کول، استاد تاریخ در یونیورسیتی آف میشیگن. در این اثر پژوهشی مهم، پروفسور کول کلیشه رایج اسلام، آیین جنگ و خشونت رو به چالش میکشه. دعوی پروفسور کول این هست که محمد پیامبر صلح بود. در قرن 7 میلادی، در زمانی که جنگ جهانی دو ابرقدرت ساسانی و روم جهان رو در کام خودش گرفته بود، محمد به دنبال ارائه یک بدیل بود، بدیل صلح، یا به تعبیر انگلیسی زبانها peace alternative. با استفاده از آیات قرآن کریم، پروفسور کول اندیشه صلح در قرآن رو میکاوه. او میگوید که اندیشه صلح در قرآن کانونی و محوری است و در طی یک روند 23 ساله اندیشه صلح در قرآن تکوین پیدا کرد. واژه انگلیسی پیس یا صلح در زبان عربی سلام هست. واژه سلام در قرآن کریم به طور گسترده و متنوعی به کار گرفته شده. در سالهای آغازین وحی، صلح یک بار فردی داشت، یک مضمون فردی داشت که در زبان انگلیسی inner peace نامیده میشه و پروفسور کول توضیحات چندی در این زمینه میده که من در برنامه گذشته به اختصار با شما در میان گذاشتم. به علت کمبود وقت سخن ناتمام ماند. انشاءالله در این برنامه با هم برخی دیگر از آراء پروفسور کول در زمینه اندیشه صلح در قرآن کریم رو با هم بررسی می کنیم. همونطور که در انتهای نوبت گذشته عرض کردم، بنابر رأی پروفسور کول در سالهای آغازین بعثت صلح در نزد محمد و در آیات قرآن کریم بیشتر یک بار فردی داشت، اما تدریجا یک جنبه یا بعد دیگری به اندیشه صلح افزوده شد که در حقیقت مکمل اون بود، یعنی یک بعد اجتماعی هم اندیشه صلح در نزد محمد و در آیات قرآن پیدا کرد. در پرانتز من قبل از اینکه سخن رو ادامه بدم یکی دو تا نکته رو عرض کنم، چون که به هر حال در کتابش پروفسور کول پیامبر اسلام رو با نامش یعنی محمد میخوانه، من هم در این برنامه پیامبر بزرگوار اسلام رو با نام خودش محمد بدون هیچ چیز اضافی اینجا به کار میگیرم. و همینطور هر از گاهی برای مفهوم تر شدن آراء کل ممکنه یک توضیحات اضافی از خودم بیان کنم و اونها رو با عبارت در پرانتز عرض میکنم، بیان میکنم که صحبتهای من با آراء کل خلط نشه. خب اجازه بدید که سخن رو با هم دنبال کنیم درباره اینکه بنابر رأی پروفسور کول محمد پیامبر صلح بود و تدریجا اندیشه صلح در نزد او یک بعد اجتماعی هم پیدا کرد. کول میگوید که محمد در مکه پیامبر صلح اجتماعی، معلم صلح اجتماعی هم بود. او مردم رو به همزیستی مسالمت آمیز دعوت میکرد، یعنی او خواستار این بود که همه گرایش های دینی متنوع در شهر مکه با هم به طور مسالمت آمیزی زندگی کنند. روزی یکی از اشراف قریش به نام ولید ابن مغیره در خانه کعبه که در اون زمان بتخانه بود و یک پرستشگاهی برای همه اعراب بود، محمد رو دید. پیشنهادی به محمد داد. به او گفت که تو و پیروانت بت‌پرستی رو به عنوان یک دین محترم بشمارید، یا به تعبیر خود کول honor paganism. در عوض ما بت‌پرستان هم دعوی تو به عنوان پیامبر رو تحمل میکنیم. We tolerate your prophecy. در پاسخ به ولید سوره کافرون نازل شد، سوره 109 در قرآن که فقط 6 آیه داره و در کانتکست مسئله صلح فوق العاده سوره مهمی هم هست. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. بگو ای انکار ورزان، من معبود شما را بندگی نخواهم کرد و شما نیز معبود مرا بندگی نخواهید کرد. نه من بندگی معبود شما را خواهم کرد و نه شما بندگی معبود من را. لکم دینکم ولی دین، شما به دین خیش باشید و من به دین خیش. To you your religion and to me my religion. بنابر این آیات در سوره کوتاه کافرون، محمد بت پرستی رو به عنوان یک آیین، یک کیش حق البته نپذیرفت، اما در برابر دو چیز دیگر رو پذیرفت و بر اون تأکید کرد. اول اینکه بت پرستان حق دارند هر آنچه خدا میشناسند رو پرستش کنند به طور آزادانه، و این آیه آیات این سوره با اون تصریح داره. و دوم این که دومین نکته ای که این آیات تأکید میکنن همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان هست، peaceful coexistence. لکم دینکم ولی دین، شما به دین خیش باشید، من هم به دین خودم. در پرانتز عرض کنم که حالا اگه بخوام به طور فنی تر مطلب رو بیان کنم، تفاوت هست بین حق بودن و حق داشتن. یعنی این آیه کاملا این تفاوت رو اینجا بیان میکنه. ببینید، بت پرستی از منظر قرآن یک دین حق نیست، اما در این حال سوره کافرون تصریح داره که کافران محقند، این حق رو دارند که هر آنچه که خدا میشناسند رو عبادت کنند و پرستش کنند. این همان چیزی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر امروزه freedom of conscience یا آزادی وجدان مینامند، آزادی پرستش و عبادت، آزادی دین، و سوره کافرون هم اون رو کاملا میپذیره. و در قرن هفتم میلادی این مسئله آزادی وجدان یا freedom of conscience مورد تایید محمد هم بود. این نکته که همه آدمیان در آنچه خدا میدانند و آنچه حق میشناسند باید آزادی داشته باشند که اون رو ازش تبعیت کنند و بپرستند، فقط منحصر به سوره کافرون نیست، در خود دوران مکه هم باز همین معنا به پیامبر تذکر داده شده. فی المثل در سوره یونس آیه 99 آمده، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. این آیه خطاب به پیامبر هست. اگر پروردگار تو میخواست همه اهل زمین ایمان میآوردند، آیا تو میخواهی مردم را وادار کنی که ایمان آورند؟ یک جمله معترضه است. یعنی آیه میگوید که پیامبر، این خواست خدا نبوده که همه مردم در یک راه و در یک صراط قرار بگیرند، و اگر خداوند چنین خواسته ای داشت، البته می توانست همه مردم رو وادار کنه که به یک دین و به یک کیش متمایل باشن، اما این خواست خدا نبوده و تو هم باید این امر رو بپذیری. یعنی کثرت راه‌ها به سوی خداوند و کثرت ادیان رو قرآن کریم کاملا پذیرفته. خب هرچند که محمد خواستار صلح اجتماعی بود، خواستار همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان گوناگون در مکه بود، اما واقع امر این هست که دین توحیدی او یک چالش جدی در برابر دین رسمی حجاز در اون زمان بود، یعنی بت پرستی. نه فقط چالشی در برابر دین رسمی زمانه، بلکه چالشی بود برای نظم اجتماعی موجود، برای نظام اشرافیت در حجاز که البته از بت پرستی مشروعیت می گرفت. خب طبیعی است که کسانی که از اون نظام اجتماعی اشرافی سود می بردن، یعنی حاکمان اون زمانه، در برابر دین توحیدی محمد عکس العمل نشون بدن و دادن. عکس العمل بت پرستان هم بسیار شدید بود. اولین قربانیان عکس العمل اونها کسانی از بردگان و اقشار فقیر بودند که اسلام آورده بودند. بردگانی که مسلمان شده بودند در ملأ عام به دست اربابان بت پرست خودشون شکنجه می شدند تا از اسلام برگردند. کسانی همچون بلال حبشی، یاسر و سمیه، و از قضا یاسر و سمیه که زن و شوهر هم بودند، توسط ابو جهل که ارباب اونها بود به واسطه شکنجه هایی که شدن کشته شدند. در برابر آزار و اذیت بت پرستان، پروفسور کول میگوید که محمد پیروان خودش رو به مسالمت و پرهیز از خشونت دعوت میکرد، یا به تعبیر انگلیسی زبانها نان وایلنس. سوره فصلت آیه 34: ولا تستوی الحسنة ولا سیئه ادفع بالتی هی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نیکی و بدی برابر نیست، همواره به شیوه‌ای که بهتر است جواب بده، که در آن صورت کسی که بین تو و او دشمنی است همچون دوستی مهربان گردد. یا به تعبیری که کول به کار میبره: repel evil with the highest good. لذا این آیه تصریح داره که مسلمانان نباید در برابر آزار و اذیت بت پرستان عکس العمل خشنی نشون بدن. و حقیقتا مسلمانان در مکه این گونه رفتار میکردن. از همین رو وحی استقامت و بردباری اونها در برابر آزار و اذیت مشرکان رو تحسین کرده. سوره فرقان آیه 63 تحسین خداوند رو این بیان میکنه: و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بندگان خدای رحمان کسانی هستند که روی زمین آرام و فروتن راه می روند و چون جاهلان آنان را با سخنی ناروا مخاطب سازند می گویند قالو سلاما، سلام بر شما باد، پیس بی آن تو یو. به عبارت دیگه پاسخ مؤمنان به آزارها، اذیتها و اهانتهای مشرکان سلام بود، صلح. خب 12 سال آغازین بعثت پیامبر بر همین منوال گذشت، یعنی آزار و اذیت مشرکان و در برابرش مدارای محمد و پیروانش و پرهیز از خشونت اونها. البته تدریجاً مشرکان فشارهای خودشون بر محمد رو افزایش دادن. سرانجام محمد به این جمع بندی رسید که برای پیروان او امکان زندگی مؤمنان در مکه میسر نیست. او مخفیانه با تعدادی از سران قبائل مدینه که با او و پیامش همدلی داشتند در خارج از مکه ملاقات کرد. سران قبائل مدینه به محمد اعلام وفاداری کردند و از او دعوت کردند که به اتفاق پیروانش به مدینه مهاجرت کنند. محمد هم دعوت اونها رو پذیرفت. ابتدا پیروان او که در اون زمان چند صد نفری بودند و بعدن خود او از مکه به مدینه هجرت کردند. هجرت به مدینه سرفصل جدیدی در بعثت و دعوت محمد بود. مدینه شهری بود که به لحاظ قومی و دینی متنوع بود. یهودیان، مسیحیان، بت‌پرستان، اینها در کنار یکدیگر با هم زندگی می‌کردند در شهر مدینه. البته روابط اونها چندان هم حسنه و صلح‌آمیز نبود و بسیاری اوقات اونها با یکدیگر از در خصومت و جنگ وارد می‌شدند بر سر آب و زمین حاصلخیز. اونها چشم به راه یک منجی منصف یا به تعبیری که کل به کار میبره آنس میدییتور بودن که بین اونها مصالحه برقرار کنه و محمد دقیقاً چنین فردی بود، یک منصف منجی، یک منجی منصفی بود که به مدینه رفت و به تعبیری که کل به کار میبره در این کار هم بسیار موفق بود. محمد سران قبائل رو دعوت به مذاکره کرد. در نهایت یک عهدنامه‌ای تنظیم کرد که به Constitution of Medina معروف هست که در زبان فارسی میتوان اون رو قانون اساسی مدینه نامید. نسخه های از این عهدنامه Constitution of Medina تا امروز بر جای مونده و پژوهشگران اصالت اون رو تایید کردند و در کتابش پروفسور کول به این امر اشاره میکنه و پاره ای از آثار پژوهشی درباره کانستیتوشن آف مدینا را هم ذکر کرده که آن کسانی که توفیق پیدا میکنن این کتاب رو بخونن من شما رو به اون کتاب ارجاع میدم. این عهدنامه‌ای که در پیامبر تهیه کرد و به امضای سران قبائل مدینه رسید بندهای متعددی داشت. سه تا از بندهاش بسیار به بحث ما مرتبط هستند. بند اولش این بود که قبایل مدینه با یکدیگر در صلح زندگی خواهند کرد. دوم این که قبایل مدینه در کنار هم و در یک صف واحد با متجاوزان و مهاجمان بیرونی خواهند جنگید و هیچگاه با متجاوزان بیرونی بر علیه مدینه هم دست نخواهند شد. و سومین نکته این بود که هرگاه نزاعی بین قبائل در مدینه درگیر شد اونها نزاع رو به نزد محمد برای داوری ببرند. کل میگوید که برخلاف آنچه که بعدها برخی مسلمانان مدعی شدند محمد حاکم مدینه نبود، سلطان نبود. پژوهش های تاریخی نشون میده که رؤسای قبائل مدینه از طریق شورا و اجماع یا کانسنسس مدینه رو اداره می کردن. محمد صرفاً یک هولی من بود، یک مرد مقدسی بود که به اون تعبیری که قبلا ذکر کردم یک میانجی منصف بود که میانجیگری می کرد و دعاوی مردم مدینه رو حل و فصل میکرد. لذا محمد حکم بود نه حاکم، داور بود و نه داوری میکرد و نه حکومت. در شهر مدینه باز پیامبر پیروان خودش رو به صلح دعوت میکرد، یعنی به اونها اهمیت صلح رو متذکر میشد. فی المثل در سوره بقره آیه 208 همین معنا آمده: یا ایها الذین آمنوا ای کسانی که ایمان آورده اید، ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. ای مؤمنان همگی از در صلح درایید، ای مؤمنان همگی از در صلح درایید و پیرو گام های شیطان مشوید که او دشمن آشکار شماست. شیطان کارش کاشتن بذر عداوت، خصومت و دشمنی در دل هاست. وحی مؤمنان رو تذکر میده که پیرو گام های شیطان نباشید که کار شما رو به خصومت و عداوت میکشه، صلح رو در بین شما از بین خواهد برد. خب پروفسور کول در کتابش به ما میگوید که موفقیت محمد در مدینه از دید مشرکان مکه مخفی نبود. مشرکان از دور او رو رصد میکردند و البته متعرض او میشدند، یا به تعبیری که امروزی ها به کار میبرند، از راه دور عملیات ایذایی انجام میدادند. فی المثل مشرکان و بت‌پرستان مکه به گله های مدینه دست برد می زدن، در اطراف شهر تردد می کردن، بلکه با گروه های کوچک مسلمان مواجه بشن، اونها را غافل گیر کنن و در حقیقت آدم ربایی کنن و اونها رو، اون مسلمانانی رو که غافلگیر کرده بودند، با خودشون به مکه ببرن و وادار کنن که از اسلام برگردن. لذا مشرکان مکه فضای اطراف مکه رو بسیار ناامن کرده بودند. در چنین فضا و سیاقی بود، در چنین کانتکست و بک‌گراندی بود که اولین آیات قتال یا آیات پیکار نازل شدند. وحی اجازه جنگ برای دفاع از خود رو صادر کرد. یعنی ما برای اولین بار در قرآن با آیاتی مواجه میشیم که جنگ دفاعی رو مجاز میشماره. باز هم اینو من در پرانتز عرض کنم، همونطور که در نوبت پیش عرض کردم که پروفسور کول آیاتی رو که در کتابش به کار میبره به صورت کرونولوژیکال، یعنی به ترتیب نزول آیات رو بررسی میکنه تا اندیشه صلح در قرآن کریم و تکوین اون رو کاوش بکنه. خب در سوره حج آیات 39 و 40 اینها اولین آیاتی هستند که بر پیامبر اسلام نازل شدن و اجازه جنگ دفاعی و دفاع از خود رو صادر کردن. کد به کسانی که جنگ به آنها تحمیل شده است اجازه کاردار داده شد. به کسانی که جنگ به آنها تحمیل شده است اجازه کارزار داده شد، زیرا مورد ستم قرار گرفتند و خدا بر یاری آنها تواناست. همانان که به ناحق از خانه های خیش رانده شده اند، چون فقط میگویند پروردگار ما خداست، و اگر خدا پاره ای از مردم را به وسیله پاره دیگری دفع نمی کرد، دیرها و کلیساها و کنیسه‌ها و مساجد که نام خدا فراوان در آنها یاد می شود ویران می گردید، و خدا کسانی را که او را یاری کنند یاری خواهد کرد، که خدا نیرومند و فرادست است. انشاءالله که شما به عبارات آخرین این آیه توجه کردید که کول به اون بسیار توجه میکنه و میگوید که این آیه نشان میده که کارزار محمد که این دو آیه اون رو مجاز شمردن، نه فقط برای دفاع از مسلمانان بوده، بلکه برای حفاظت مسیحیان و کلیساهای اونها هم بوده. این دو آیه در حقیقت جنگ عادلانه یا جاست وار رو به امضا میپذیره. اجازه بدید من قدری در این زمینه توضیح بدم. یعنی این آیات 39 و 40 در سوره حج جنگ عادلانه رو میپذیره. دکترین جنگ عادلانه یا جاست وار در روم باستان توسط فیلسوف رومی سیسرو پردازش پیدا کرد، که اجالتاً سیسرو هم میگفت که در پاره این موارد جنگ برای دفع شروران مجاز هست و باید جنگید. متعلهان یهودی و مسیحی هم این دکترین جنگ عادلانه سیسرو رو بعدها پذیرفتن. پس از اینکه امپراتور کنستانتین در سال 312 میلادی به آیین مسیحیت گروید، مسیحیت دین رسمی امپراتوری روم شد. خب حالا دیگه مسیحیان میبایست یک امپراتوری رو اداره کنن. آن جمله معروف در انجیل که در نوبت پیشین برای شما خواندم، از انجیل متا یا گاسپل آف متیو، از که از قول عیسی مسیح میگوید هرگاه کسی به شما سیلی زد گونه دیگرتون را هم بر او عرضه کنید، بدون شک در روابط فردی بسیار عملی است و بسیار هم نیکوست، اما شما نمیتوانید یک امپراتوری و یک تمدن رو با کرم اداره کنید. اداره یک تمدن فقط با عدالت امکان پذیر هست. متفکران و متعلهان مسیحی نیز به این امر بعدها تفتن پیدا کردند. بزرگانی همچون سنت آگستین، امبروز آف میلان و سنت تامس اکویناس آیات کتاب مقدس رو به دقت بررسی کردند و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدن که در پاره این موارد جنگ برای دفع شر و شروران ضروری است. آیات 39 و 40 در سوره حج صرفاً بر همین جمع‌بندی و این ضرورت صحه می‌گذاره و اون رو تأیید می‌کنه. یعنی جنگ برای دفاع از خود و دفع متجاوزان رو روا می‌شماره. مشرکان نتوانستند به تعبیر انگلیسی زبان ها محمد رو کانتین بکنند و ممانعت کنند از گسترش پیام او در شبه جزیره عربستان، و در نهایت برای ختم قائله محمد ناچار شدند که به طور مسلحانه به مدینه حمله کنند و مسئله محمد و دین او رو در همونجا در نطفه خفه کنند و به اون و اون رو پایان بدن. قرآن از سه جنگ بین مکه و مدینه خبر میده. سه جنگ بدر، احد و خندق در طول سه سال و اندی رخ داد. هر سه جنگ رو هم مشرکان و بت‌پرستان مکه آغاز کردند. یعنی در حقیقت هر سه جنگ آنطوره که کل تصریح میکنه بر محمد تحمیل شدند. در این دوره سه ساله هست که تقریبا همه آیات پیکار یا قتال نازل شدند. جامعه مسلمان در مدینه هنوز بسیار شکننده بود. در هر لحظه با نابودی روبرو بود. در صورت شکست مدینه محمد و دین او نابود می شدن. از همین روز که وحی پیکار در راه خدا رو بر مؤمنان واجب اعلام می کنه. در آیات 39 و 40 که در سوره حج که قبلا ذکر کردم، وحی اجازه پیکار رو صادر کرده بود، اما بعداً پیکار برای دفاع از خود رو در اون شرایط خطیر مدینه واجب اعلام میکنه. در سوره بقره آیات 190 تا 192 به این امر تصریح دارن: و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین. با آنان که با شما سر جنگ دارند در راه خدا بجنگید. با آنان که با شما سر جنگ دارند در راه خدا بجنگید، اما تجاوز نکنید که خدا متجاوزان را دوست ندارد. وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم. با آنها بجنگید هر کجا که با آنان مواجه شدید و از همان جا که شما را رانده اند اخراجشان کنید. والفتنتو اشد من القتل. این عبارت والفتنتو اشد من القتل رو در زبان فارسی معمولا همینطوری هم ترجمه می کنند، تحت لفظی که فتنه از قتل شدیدتر هست. اما پروفسور کول یک ترجمه بسیار لطیف و ظریفی در به زبان انگلیسی ارائه میده از این عبارت الفتنت و اشد من القتل، که مایلم عینش رو برای شما اینجا ذکر کنم. For coercion of conscience is more grievous than fighting، که میتوان اون رو در زبان فارسی اینگونه ترجمه کرد که اجبار وجدان از جنگ آزاردهنده تر هست. یعنی کل میگوید که اگر شما به سیاق آیه توجه کنید، مشخص هست که جنگ، فتنه در این آیه اشاره داره به اخراج شدن مسلمانان از مکه، اون هم به دلیل این که آنها خدای واحد رو پرستش میکردن و لذا اونها آزادی وجدان در مکه نداشتن، یا freedom of conscience. ولذا الفتنت و اشد من القتل یعنی که اجبار وجدان از جنگ بدتر هست. دو آیه بعد تبصره مهمی اضافه میکنه و به ما میگوید که همواره اولویت با صلح هست. اولویت با صلح هست. آیه میفرماید فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم. اگر از جنگ باز ایستادند، عنایت دارید که آیات قبل میگفت با کسانی که با شما بر سر جنگ دارن در راه خدا پیکار کنید. آیه بعد میگوید حالا اگر دشمنانتون از جنگ باز ایستادن، از آنها درگذرید که خدا آمرزگاری است مهربان. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین لله فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. با آنان بجنگید تا زمانی که فتنه یا اجبار در وجدان برچیده شود و تا وقتی که دین خاص خدا شود. و اگر باز ایستادند، و اگر باز ایستادند دیگر دشمنی نیست مگر با ظالمان. یعنی باز همون معنا تکرار میشه که شما بجنگید تا وقتی که اونها با شما میجنگن، اما هرگاه که اونها دست از جنگ برداشتن شما هم باید جنگ رو متوقف کنید. باز اینجا کل یک توضیح ظریفی درباره یکی از عبارات این آیه اخیر میگوید، اونجا که فرمود و یکون الدین لله، که در زبان فارسی معمولا اون رو ترجمه میکنند به این که تا وقتی که دین خواست خدا باشد، که من فکر میکنم این ترجمه قبلی قدری گنگ و مبهم هست. کل اون رو این عبارت رو اینگونه در زبان انگلیسی توضیح میده برای ما که آیه به مسلمانان میگوید با دشمنان با متجاوزان بجنگید until freedom to worship God is established، تا زمانی که آزادی پرستش خدای یکتا برقرار شود. یعنی در حقیقت کانتکست و سیاق همه این جنگ ها آزادی پرستش بوده و نه سلطه بر دیگران، نه چیره دستی و حکومت بر دیگران. و این امری است که مکررن کل به اون اشاره میکنه در کتاب خودش. در اون 3 سالی که درگیری های نظامی بین مکه و مدینه جریان داشت، باز وحی به پیامبر متذکر میشه که باید همواره به دنبال روزنه ای برای صلح باشه، reconciliation. همواره باید به دنبال روزن و منفذی باشه که جنگ رو خاتمه بده. سوره انفال آیه 61 به این معنا اشاره میکنه: اگر دشمنان برای صلح تمایل نشان دادند، تو هم به آن متمایل شو و بر خدا توکل کن که او شنوا و داناست. سخن رو حالا کوتاه‌تر کنم چون وقت تنگ هست و از بسیاری از مطالبی که کل در کتابش میاره من عبور میکنم. تا اونجا که میگوید جنگ افروزی مشرکان بی نتیجه بود، با گذشت زمان توازن قوا در حجاز به نفع مسلمانان تغییر پیدا کرد. پیام محمد در حجاز مشتاقان و پیروان بیشتری پیدا کرد. 18 سال بعد از بعثت یا 6 سال بعد از هجرت به مدینه، سران بت‌پرستان مکه به این نتیجه رسیدند که جنگ بی حاصل خواهد بود بر علیه محمد و بر علیه دین او، تا سرانجام با پیامبر اسلام اونها صلح کردند. عهدنامه مشهور حدیبیه ناظر بر صلح بین مکه و مدینه هست. با امضای این عهدنامه حدیبیه جنگ بین مکه و مدینه خاتمه پیدا کرد و مسلمانان می توانستند آزادانه در حجاز تردد کنند. حالا وحی مسلمانان رو برای آشتی با دشمنان دیروز خودشون آماده می کنه. یعنی به جای اینکه تینه توزی و دشمنی پایدار رو وحی ترویج کنه، برعکس بر ریکانسیلیشن یا مصالحه تاکید میکنه. یعنی مسلمانان را آماده میکنه که با دشمنان دیروز خودشون در صلح و دوستی زندگی کنن. سوره ممتحنه آیات 7 و 8: چه بسا خدا میان شما و پاره ای از دشمنان دوستی پدید آورد، که خدا توانا و آمرزگاری مهربان است. اینجا کل میگوید که آیه در حقیقت داره یک تیپ از دشمنان مسلمانان رو معرفی میکنه، هاستایل پیگنز، یعنی بت‌پرستانی که مسلحانه با پیامبر میجنگیدن. در قبال اونها حالا وحی داره مسلمانان رو آماده میکنه که خداوند میتواند بین شما و اون بت‌پرستان خشن دوستی پدید آوره. اما آیه بعد یک کاتگوری یا گروه دیگری از بت‌پرستان رو معرفی میکنه که اینها هیچگاه با محمد و مسلمانان نجنگیده بودن، یا به تعبیری که کل به کار میبره نان هاستایل پیگنز. عباراتی که قرآن درباره این گروه دوم از بت‌پرستان به کار میبره بسیار بسیار شنیدنی است. آیه شریفه میگوید: خدا شما را از داشتن روابط نیکو و عادلانه با کسانی که در امر دین نجنگیده اند و شما را از خانه های خود بیرون نرانده اند نهی نمی کند، و خدا عادلان را دوست می‌دارد. یعنی آیه شریفه تصریح داره که مسلمانان می‌بایست با حتی با بت‌پرستانی که صلح طلب هستند در صلح و دوستی زندگی کنند و ابا نداشته باشند که با اونها رابطه خوب و حسنه و عادلانه‌ای داشته باشند. به هر روی 2 سال پس از انعقاد عهدنامه حدیبیه در نهایت پیامبر و پیروانش بدون هیچ گونه جنگ و خونریزی به مکه بازگشتند. سران بت‌پرست مکه همچون ابو سفیان و خالد ابن ولید به این نتیجه رسیده بودند که مبارزه با محمد و اسلام بی حاصل هست. از همین رو به تعبیر امروزین فارسی زبانها لنگ انداختند و حتی برخیشون اسلام آوردند، هرچند که حالا نه در معنای دقیق ایمانی کلمه، اما به هر روی اسلام آوردن، یعنی محمد رو به عنوان رهبر مکه پذیرفتن. اینجا حالا کول یک عبارت بسیار مهمی رو به کار میبره. او میگوید پس از اینکه محمد و مسلمانان به مکه بازگشتند، محمد religion was triumphant but not vindictive. دین محمد پیروز بود اما انتقام جو نبود. پیروز بود اما انتقام جو نبود. محمد در مکه عفو عمومی اعلام کرد. مشرکانی که در مکه مسلمانان را آزار و اذیت کرده بودند، اونها را شکنجه کرده بودند و در مدینه مسلحانه با مسلمانان جنگیده بودند، همگی بخشوده شدند، همگی عفو شدند. همانطور که آیات وحی وعده داده بود که اگر اونها دست از کارزار بردارند و از در صلح درآیند بخشوده خواهند شد. سوره فتح در قرآن، یعنی سوره 48، درباره سقوط مکه هست و ماجرای ورود صلح‌آمیز محمد به مکه رو نقل میکنه. من جمله این که به ما میگوید چرا مسلمانان پس از ورود به مکه و تسلط بر اون شهر به راه انتقام جویی نرفتند. آیه 26 در سوره فتح ناظر به همین امر هست. این آیه در حقیقت بین دو تیپ آدم، مؤمن مجاهد و مشرک جنگجو، یک تفاوت کیفی برقرار میکنه. اجازه بدید من این عبارت عربی آیه رو برای شما بخونم و قدری بعدش دربارش توضیح بدم، چون فکر میکنم به درد مسلمانان امروز هم این حکمت فراوان میخوره. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما. آنگاه که انکار ورزان در دلهایشان حمیت جاهلی بود، خداوند سکینه یا آرامش خاطری را بر پیامبرش و مؤمنان القا کرد و آنها را به تقوا توانا ساخت و آنها نشان دادند که سزاوار و شایسته آن بودند و خدا به هر کار تواناست. آیه دو تیپ انسان رو با دو صفت از هم ممتاز میکنه، تیپ مؤمن مجاهد و مشرک جنگجو. میگوید که مشرکان در دل چه داشتن؟ حمیت الجاهلیه. حمیت در زبان عربی از ماده حمی به معنای حرارت هست، یعنی آتشین خوب بودن، آتشین مزاج بودن، عصبی و ملتهب بودن، تند خوب بودن. اجالتاً بت‌پرستان اینگونه بودن. اونها یک آدمهایی بودن که در دلشون آرامش نبود، در روح و روانشان آرامش نبود، تند خوب و عصبی بودن. از همین رو اینها بسیار کینجو بودن. اما در برابر پیامبر و مؤمنان در دل سکینه داشتن که در نوبت قبل توضیحی دربارش دادم، یعنی در دلشون اونها آرامش بود، صلح بود. از همین رو کینه‌جو نبودن، انتقام‌جو نبودن. توانایی عفو و بخشش داشتن، توانایی صلح و مصالحه با دشمنان دیروز خودشون رو داشتن. پس از بازگشت به مکه، حالا وحی به مؤمنان تأکید میکنه. نکته فوق العاده مهمی است که باز فراوان به کار مسلمانان امروز هم میخوره. سوره مائده آیه 8: یا ایها الذین آمنوا کونو قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. ای مؤمنان همواره برای خدا ایستاده باشید، برای خدا قیام کنید و به عدالت گواهی دهید و دشمنی با یک گروه شما را وادار نکند که از مسیر عدالت خارج شوید. عدالت بورزید که آن به تقوا نزدیکتر است و از خدا پروا کنید که او به آن چه می کنید آگاه است. یعنی پس از پیروزی وحی تأکید میکنه که مؤمنان همواره باید بر نهج عدالت عمل کنند و هیچگاه دشمنی با دشمن با افراد باعث نشه که اونها از راه عدالت خارج بشن. به هر حال چون وقت تنگ هست باید سخن رو در این زمینه کوتاه کرد. اجالتا این پاره ای از آراء کل درباره منطق صلح، روایت صلح در قرآن کریم هست. ابتدا آیات وحی صلح رو در کانتکست و سیاق فردی مطرح میکنه، یعنی میگوید که صلح باید در درون فرد برقرار باشه و به قول فارسی زبان ها در نهایت از کوزه همان برون تراود که دروست. وقتی که در درون آدمی صلح برقرار باشه، متاعی هم که برای جهان بیرونی خواهد داشت عبارت است از صلح. پیامبر این گونه بود، مؤمنان دوران اولیه اسلامی نیز این گونه بودند. لذا قرآن هم از صلح فردی و هم صلح اجتماعی سخن میگه و منطق صلح در طی یک روند و فرایند 23 ساله تکوین پیدا کرد. خب حالا در خاتمه مایلم که پاره ای از نکاتی که پروفسور کول در کانکلوژن یا بخش پایانی کتابش طرح میکنه رو اینجا بیان کنم که فکر میکنم کمک میکنه به فهم بهتر آراء او در این زمینه که محمد پیامبر صلح بود. کول میگوید: A rich vein of peace thought runs through the Quran. یک جریان قوی اندیشه صلح در سرتاسر قرآن جاری است. یعنی او میگوید که در سراسر قرآن که شما نظر کنید، لاجرم خواهید دید که یک رشته بسیار مستحکم از اندیشه صلح جریان داره. در دوران 23 ساله رسالت محمد هیچ یک از شهرهای حجاز با تهاجم نظامی فتح نشدند. مسلمانان به دعوت سران قبایل مدینه به مدینه رفتند. جنگی در کار نبود و در انتها هم مکه رو بدون هیچ گونه جنگ و خونریزی مسلمانان، حالا میشه گفت، تصاحب کردند یا به مکه بازگشتند. بقیه شهرهای حجاز هم قصهش از همین قرار بود و کل که رشتهش هم تاریخ هست تأکید میکنه هیچ کدام از شهرهای حجاز به طریق مسلحانه و با تجاوز نظامی توسط مسلمانان فتح نشدند. اما وسط اما امتی که محمد بنیان نهاد تدریجاً سمت و سوی دیگری در پیش گرفت. یعنی کل میگوید که مسلمانان بعد از محمد، رحلت محمد، به روایت صلح وفادار نموندند. کسانی که مقدرات جامعه مسلمانان رو به دست گرفتند، اقتدار سیاسی و نظامی رو پس از محمد در دست داشتند، برخلاف آموزه‌های محمد و قرآن به راه کشورگشایی رفتند، به راه تأسیس امپراتوری به نام محمد و اسلام رفتند. سیرنویسان در دوران خلافت امویان و عباسیان یک روایت بدیل از رسالت محمد پردازش کردند. پیامبر صلح رو پیامبر جنگ کردند. تا بدین وسیله دستاندازی ها، کشورگشایی ها و تجاوز های امویان و عباسیان به کشورهای دیگه و اقوام دیگر رو توجیه کنند، برای اینکه بگویند جنگ های تهاجمی امویان و عباسیان به اسلام، به ایران، روم، مصر و غیره، اینها مسبوق به سابقه هست و در حقیقت اونها میخواستن بگن که ما در این کارهامون از محمد تبعیت میکنیم. این خشت رو به هر حال او گذاشت. لذا پروفسور کول میگوید که تدریجاً the narrative of peace، روایت صلح، در نزد مسلمانان به حاشیه رفت. اما یکی از دلایل اصلی این که آیات صلح و حرمت جنگ تهاجمی در قرآن توسط مفسران قرون بعدی ناچیز شمرده شد، نادیده گرفته شد، یک تئوری هست که در حقیقت توسط مفسران مورد سوء استفاده قرار گرفت و اون abrogation یا نسخ هست. پروفسور کول میگوید که مفسران مسلمان به خصوص در دوره امویان و عباسیان از تئوری نسخ سوء استفاده کردند. اجازه بدید من قبلی قدری توضیح بدم اینجا. ظاهرا در مورد چند حکم شرعی به نظر میرسه که در قرآن سیر تحول و تکوین برقرار بوده. برای مثال حرمت شرابخوری، ابتدا در سوره نساء آیه 43 میگوید که در حال مستی نماز نگذارید. بعدن در سوره بقره آیه 219 میگوید که شراب منافعی داره اما گناهش از نفعش بیشتره. و سرانجام در مائده آیه 90 شرابخواری رو از کارهای پلید معرفی میکنه و میگوید که شرابخواری کار شیطان هست، فجتنبو، از اون اجتناب کنید. غالب فقیهان معتقدند که آیه آخری، یعنی آیه 90 در سوره مائده، اون دو آیه قبل رو نسخ کرده. این همون مقوله ناسخ و منسوخ در قرآن هست و که در سنت تفسیری مسلمانان هم وجود داره. اما به هر حال ناسخ و منسوخ دار مناقشه است و هرچند که در خود قرآن به مسئله نسخ اشاره شده، اما روشن نیست که دامنی نسخ تا کجاست و کدام آیات ناسخند و کدام منسوخ. نکته ای که کول به اون اشاره میکنه این هست که در دورانهای بعد برخی فقیهان و مفسران گشاد دستی بی حد و حصری کردند و مدعی شدند که همه آیات صلح، همه آیات صلح در قرآن توسط آیه 5 در سوره توبه نسخ شده. آیه 5 در سوره توبه میگوید چون ماهای مورد احترام سپری شد، با مشرکان هر جا که آنها را یافتید پیکار کنید. خب معنای این آیه که مشخص است که هر جا که با مشرکان رو در رو شدید با اونها پیکار کنید، وقتی که ماهای حرام یا ماهایی که مورد احترامن سپری شد. به عبارت دیگه این دسته از فقیهان و مفسران مدعی شدند که بعد از نزول آیه 5 در سوره توبه هر توصیه پیشین، هر فرمان پیشین قرآن درباره تساهل و مدارا، صلح و مصالحه منسوخ شده و حالا از این به بعد مسلمانان باید با زبان شمشیر با غیر مسلمانان سخن بگن. وظیفه مسلمانان حکومت و سلطه بر دیگران هست. به عبارت دیگه دعوی این دسته از مفسران و فقیهان این بود که مسلمانان چون در مکه در ابتدای کار ضعیف بودند، به واسطه ضعف چاره ای نداشتند الا اینکه با دشمنان خودشون، با بت پرستان مدارا کنند، با اونها به قول معروف در صلح زندگی کنند، چون ابزار دفاع از خودشون رو نداشتن. اما در مکه، در مدینه ورق برگشت، مسلمانان قدرت نظامی پیدا کردن و حالا که دیگه قدرت نظامی پیدا کردن، محقن که دمار از روزگار مخالفین خودشون درآورن. کل میگوید که این حقیقتا نوعی گشاده دستی بی حد و حصر هست که این دسته از فقیهان و مفسران به اون دست یازیدن. چرا که فقط حکم نسخ بردار هست و نه ارزش. قوانین خب میتوانن تاریخ انقضا داشته باشن، این فقط قوانین دینی این گونه نیست، بلکه در قوانین سکولار هم این گونه هست. حکم تابع موضوع هست، اگر موضوع عوض بشه طبیعتاً حکم هم باید تغییر پیدا کنه. کل میگوید که البته این حرف خود کل نیست، اون اشاره میکنه به آراء کسانی همچون طبری که در قدیم هم معتقد بودن ارزش ها هیچ وقت منسوخ نخواهند شد. ارزش هایی مثل راستگویی، امانتداری، مدارا، تساهل، سلجویی، اینها که تاریخ انقضا ندارن، اینها هیچ موضوعات اجتماعی نیستن که مشمول تغییر و تحول بشن، از همین رو نسخ بردار هم نیستن. حالا چون وقت تنگ هست من نمیتونم وارد جزئیات این امر بشم، انشالله در فرصت دیگری این آیه 5 در سوره توبه رو برای شما باز خواهم کرد، اما فعلا خودتون میتونید به قرآن کریم رجوع کنید، اما از آیه اول شروع کنید، آیه اول در سوره توبه و تا آیات 10 تا 15 خواهید دید که حتی اون آیه 5 هم کاملا با منطق جنگ دفاعی و جنگ عادلانه یا جاست وار همخوانی و هماهنگی داره و خارج از اون نیست. تحریفاتی که در فهم آیات قرآن پس از رحلت پیامبر صورت گرفت، فی الجمله در خدمت تصرف، چپاول و یک امپریالیسم دینی بود. یعنی شوربختانه مسلمانان منحرف شدند و به دنبال تأسیس یک نظام امپراتوری مسلمان رفتند یا نوعی امپریالیسم دینی در جهان برقرار کردند. در انتهای کتابش پروفسور کول به نکته مهمی اشاره میکنه و میگوید چطور میشه این گونه کشورگشایی ها، دستاندازی ها و امپراتوری سازی ها رو که مسلمانان به دنبالش رفتن با تصریحات قرآنی در منع جنگ تهاجمی و تأکید بر مدارا با غیر مسلمانان صلح طلب رو جمع کرد. او میگوید این که یک پیامبر صلح نهضتی بنا کند که بعداً ملیتاریزه بشود به هیچ وجه بی سابقه نیست. به یک اعتبار در میانه قرن هفت میلادی خلفای محمد همچون ابوبکر و عمر و عثمان اسلام را در مسیری انداختند که امپراتور کنستانتین و اسلافش قبلاً مسیحیت را انداخته بودند. کمتر از یک قرن پس از اینکه امپراتور کنستانتین در 312 میلادی به آیین مسیحیت گروید، سنت آگوستین و امبروز متعلهان مسیحی توجیهاتی تراشیده بودند که نه تنها برای جنگ عادلانه مسیحی بلکه برای جنگ‌های تهاجمی و کشورگشایانه مسیحیان و مسیحی کردن دیگران با زور و اکراه. مراد پروفسور کول این هست که خلفای پیامبر و اینجا او اشاره میکنه به ابوبکر، عمر و عثمان، میگه اینها هم اسلام رو در مسیری انداختن که مسیحیت افتاده بود و بعدن توجیهاتی تراشیده شد که کشورگشایی، تجاوز و تهاجم به دیگران رو توجیه دینی بکنه که این مطلقاً با آموزه‌های قرآن کریم و رسالت محمد سازگاری نداره. به هر حال امیدوارم که توضیحاتی که در باره کتاب کول، محمد پیامبر صلح، در این دو برنامه اخیر دادم برای شما مفید به فایده بوده باشه. از حوصله‌ای که به خرج دادید و به صحبت‌های من توجه کردید سپاسگزاری می‌کنم و تا نوبت بعد همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.